بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخرج، استاد مروی، جلسه 211، مورخ 26/1/91.
مسئله 27 از مسائل استطاعت که از مسائل مهم و پرثمر این باب است، این است که آیا رجوع به کفایت در وجوب حج معتبر است یا نه؟ تارتن زید زاد و راحله سفر دارد، معونه عیال رو هم در مدت مسافرت دارد، برای بعد از برگشت هم خاطرش جمعه یا سرمایه داره یا شغل و کسب و صنعت و یا هنری دارد که نسبت به زندگیش در آینده نگرانی نداره. اینجا میگویند در اصطلاح فقهی زید زاد و راحله، معونه عیال و رجوع به کفایت داره، یعنی وقتی برگشت روپا خودش میسته، کسب داره، زراعت داره، سرمایه داره، هنر داره، شغلی داره که میتونه زندگیشو بعدن اداره کنه. خب این بلا شک مستطیه. ولی مرتن اخرى آقای زید زاد و راحله دارد، 5,000,000 تومان پول داره، رفت و برگشت سفرش تأمین، 2,000,000 هم معونه عیالشو در این یک ماه داره، زندگیشون تأمینه، ولیکن پس از برگشت و خرج این پول زید نه شغلی دارد که زندگی آیندش تأمین بشه، نه هنری دارد که با اعمال او زندگیش تأمین بشه، و نه سرمایه‌ای دارد که با او کسب و کار کنه زندگیش تأمین بشه. این فرد که نسبت به بعد از سفر حج مشکله داره برای تأمین زندگیش، میگوین رجوع به کفایت نداره. حالا تمام بحث این است که آیا از شرایط استطاعت رجوع به کفایت هست یا رجوع به کفایت شرط استطاعت نیست؟ گروه کثیری از اهل سنت نظرشون این است که رجوع به کفایت در وجوب حج شرط نیست. زاد و راهله داره، معونه ایال داره، مسئله تمام. حالا برگشتم تو بعضی از عبارتها آمده به تعبیر عرف ما امروز خدا بزرگه، ان الله رزاقون دیگه، برگشتم خدا خودش روزی رسانه. مثلا در رابطه با فقهای شیعه گفته می شود مشهور متقدمین قائل بودن رجوع به کفایت شرط استطاعت است. و هاکذا جمع کثیری از متأخرین. ابتداعا در این مسئله برخی از عبارتهای جمعی از فقها رو ما اشاره میکنیم، مرور میکنیم، سپس به بررسی ادله میپردازیم و قول مختار با دلیلش هم روشن میشه. جمعی از فقها که قائلند رجوع به کفایت شرط است، ابتدا عبارتاشون رو اشاره میکنه. شیخ مفید در مقنعه صفحه 384 اینجور عبارت شروع میشه: الاستطاعتو عند آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم للحج بعد کمال العقل شرایطیست. استطاعت در نزد آل پیغمبر برای حج بعد از کمال عقل مستلزم شرایطیست. تا به اینجا میرسن و حصول ما یلجأ الی فی سد الخله من صناعه یعود الیها فی اکتسابه او ما ینوب عنها من متاع او عقار او مال. روشن یکی از شرایط استطاعت این است که حاصل بشه در نزد این انسان چیزی که برای سد خلل‌های زندگیش بعد از حج به او مراجعه کنه. من صناعت یعود الیها فی اکتسابه، یه صنعتی داره، آهنگر، بناس، نقاش، که بعد از عود از حج به این صناعت مراجعه میکنه، کسب و کار میکنه. یا اگه صنعت و هنر و زراعتی نداره، ما ینوب عنها، نایب مناب این صناعت، من متاع او عقار او مال، متاعی داره، برای تجارت دکانی داره، مالی داره، سرمایه‌ای داره، بالاخره رجوع به کفایت داره. خب صریح عبارت شیخ مفید در مقنعه این است که رجوع به کفایت از شرایط استطاعت است. مرحوم سید مرتضی خودشون چه می‌فرمایند؟ فعلا کار نداریم، در الجمل و العقود صفحه 127، ان کثیرا من اصحابنا ذهبوا الی، جمع کثیری از اصحاب ما قائلا رجوع به کفایت شرط است. شیخ طوسی در خلاف جزء دوم صفحه 245، من شروط وجوب الحج الرجوع الى کفایت زائدن على الزاد والراحله ولم يعتبر ذلك احد من الفقهاء الا ما حكي عن ابن سريج. شیخ طوسی در خلاف میفرمایند از شروط وجوب حج رجوع به کفایت از زائدن على الزاد والراحله، غیر از زاد و راحله باید رجوع به کفایت هم داشته باشه. رجوع به کفایت هم در عبارت های شیخ مفید و اینا کاملا معناش روشن شد دیگه. هنری داره، صنعتی داره که بعد از حج متحیر نمیشه. ابن سریج ولم یعتبر ذلک احد من الفقها، مقصودشون اهل سنت است، میفرمان معتبر ندانسته است رجوع به کفایت را احدی از فقها، یعنی فقهای اهل سنت، الا ما حکی عن ابن سریج، فقط ابن سریج مثل ما شیعه قائل شده رجوع به کفایت شرط است. حالا اینجا اگه رسیدیم بررسی میکنیم این درسته که هیچ کدوم از فقهای اهل سنت جز یک نفر قائل به این قول نشدن، مالکیه چی میگن اونا جای خودش اشاره میکنه. عبارت بعدی ابو الصلاح حلبی در کافی صفحه 192، وقتی شرایط استطاعت رو میشمارن، وجود و زاد و راحله والکفایت له ولمن یعول، زاد و راحله باید داشته باشه. این شرط دوم هم مقصود نیست، شرط دوم یعنی معونه خودش و عیالش رو در زمان سفر داشته باشه، کافی باشه پولی که داره برای خودش و برای عیالش. والعود الى کفایت من صناعت او تجارت او غیر ذلک، العود الى الکفایه، رجوع به کفایت هم داشته باشه، صنعت یا تجارت یا غیر ذلک. ابن زهره در غنیه هاکذا معتبر میداند رجوع به کفایت رو. ابن حمزه در وسیله رجوع به کفایت رو معتبر میدانه. شهید در مسالک میفرماید هو مذهب اکثر المتقدمین، اکثر علمای متقدم شیعه قائلا رجوع به کفایت شرط است. در مقابل جمعی از فقها قائلا رجوع به کفایت شرط نیست، زاد و راحله داشت، معونه ایالشو در سفر داشت، تمامه. حالا بعدا هنری داشته باشه، صنعتی داشته باشه، برگرده زندگیش اداره بشه، یا بعدم دوچار مشکل بشه، به بعد کاری نداریم، رجوع به کفایت معتبر نیست. عبارت های چند نفرشون اشاره می کنیم، تا بعد به استدلالات برسیم. ابن ادریس در سرائه جزء اول صفحه 511 ولم یذکر فیها، ضمیر به روایات برمیگرده، الرجوع الی الکفایه الا فی خبر ابی الربیع الشامی فان فیه اشتباها على غیر الناقد المتعمل. فرماد اصلا در روایات اسمی از رجوع به کفایت برده نشده، لذا قائل میشن رجوع به کفایت شرط نیست. بعد میفرماین مگر در خبر ابی الربیع شامی، که در این خبر ابی الربیع شامی هم بر غیر ناقد متعمل یه اشتباهی پیش آمده. اینایی که استدلال میکنن بی حدیث ناقد و متعمل نیستند و یه اشتباهی برشون پیش آمده، حالا بعد توضیح میدیم این اشتباه یعنی چه، مقصودشون چیست. محقق اول در شرایع عبارتشون این است و حل رجوع الى کفایتین یا و حل رجوع الى الکفایه من صناعت او مال او حرفت شرط فی وجوب الحج، قیل نعم لروایت ابی الربیع و قیل لا عملا بعموم الآیه و هو الاولا، رجوع به کفایت من صناعت یا مال یا حرفه در وجوب حج شرط، قیل نعم، همون که بخش میگه اکثر متقدمین قائلن، شیخ مفید قائله، شیخ طوسی قائله، ابن زهره قائله، محقق اول میفهمن قیل نعم لروایت ابی الربیع و قیل لا عملا به عموم الآیه، در آیه که رجوع به کفایت نیامده، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و هو الاولا، میفهمن اولا اینه که بگیم رجوع به کفایت شرط نیست. علامه در تذکره و قال اکثر علمائنا لا یشترط الرجوع الى الکفایه، در این مسئله با عبارت ها شروع کردیم، جهت داره بعدا معلوم میشه، ادعای اجماع در مسئله شده، ادعای لا خلاف شده در مسئله، نص خاص معتبر نداریم، به اجماع میشه اعتنا کرد یا نه، به شهرت میشه اعتنا کرد یا نه، عبارت ها رو ببینید. یک جا اکثر العلماء میگن رجوع به کفایت شرط، عبارت علامه هم در تذکره این است و قال اکثر علمائنا لا یشترط الرجوع الی الکفایه، رجوع به کفایت شرط نیست و هو قول الشافعی، شافعی میگه رجوع به کفایت شرط نیست و هو المعتمد لانه مستطیع به وجود زاد و راحله و نفقته و نفقت عیاله ذهابا و عودا، زاد و راحله داره، نفقه خودش و عیالش هم داره، مستطیع است دیگه، رجوع به کفایت چرا؟ و روایت ابی الربیع لا حجت فیها علا ما قالو، روایت ابی الربیع در رجوع به کفایت حجیت نداره علا ما قالو، چنانچه بعضی گفتن، نه علاما قالو، یعنی گفتن حجیت نداره. نه بعدن حالا باز عبارت ها معلوم میشه در توضیحات. میفرمایند روایت عبر ربی حجیت در رجوع به کفایت نداره علاما قالو. اونایی که گفتن روایت عبر ربی حجیت داره، نه خیری روایت هم حجیت نداره. حالا چرا؟ باز بعدن توضیحش میاد. ول مشقت ممنوعه، بعضی گفتن خب رجوع به کفایت نداره، مشقت داره برای فرد. علامه میفرمان نخیر، مشقت هم ممنوعه، فان الله هو الرازق، خدا روزی رسونه دیگه. حالا یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، خدا بزرگه بالاخره. این که از الان بگه رجوع به کفایت ندارم پس حج واجب نیست، دلیلی برش نیست. شهید ثانی هم در مسالک میفرماید الاسح عدم اعتباره، ها معتبر نیست رجوع به کفایت. پس تا اینجا روشن شد علما در شرطیت رجوع به کفایت دو گروه هم، دو دسته هستن. نهایت اگه در سیر تاریخی و زمانی بخوایم بررسی کنیم چه باید بگوییم، باز در جای خودش اشاره میکنیم. مثلا تا زمان ابن ادریس آیون قائلن، بگیم که رجوع به کفایت شرطه. بعد حرف سید مرتضی مخالف نقل میکنه، مخالف داره، نیست. چجوریست؟ از زمان ابن ادریس به بعد مسئله در عدم رجوع به کفایت شرط، این که شرط نیست، خیلی روشن است و ظهور داره. اینا رو بعد زمانی و تاریخیش بررسی میکنیم تا ببینیم اجماعی شهرتی ازش در میاد یا نه. این نقل قول علما فی الجمله. مطلب دوم در این مسئله، ادلیست که در کلمات فقها به این ادله استدلال شده است بر این که رجوع به کفایت شرط است. دلیل اول، برخی از روایات داریم که دلالتشون بر مدعا تمام است، ولی سندن دچار مشکله جدی است که بعضی به این وجه استدلال کردن، مثل مرسله شیخ طبرسی در ذیل آیه کریمه حج لله علی الناس حج البیت. ایشون اینجور میفرمایند المروی عن ائمتنا انه الزاد و الراحله و نفقت من تلزمه نفقته و رجوع الى کفایت امام مال او ضیاع او حرفت. گفته شده است که شیخ طبرسی در این جملات در تفسیر آیه کریمه من استطاع الیه سبیلا اخبار میکند از روایات ائمه معصومین که ائمه ما استطاعت رو سه رکن براش قائلن، زاد و راحله، نفقه افراد واجب و نفقه و رجوع به کفایت. پاسخ این است که خب این ظاهر عبارت که صریحه دیگر، رجوع الی کفایته، ولی جواب از این وجه این است که این نقل شیخ طبرسی اولا متن روایت باشه قابل تأمل جدی است، به احتمال قوی فتوا و برداشت ایشون از یه سری روایات این معنا بوده است. لذا میبینیم در هیچ روایت دیگری از روایات اهل بیت این الرجوع الی کفایت اما من مال او ضیاع او حرفت نیامده است. لذا ممکنه بگیم به احتمال قوی استفاده شیخ طبرسی از یک سری روایات این معناست. ثانیاً علا فرض این که این روایت رو شیخ طبرسی آورده باشد کما هو محتمل به احتمال ضعیف، روایت مرسل است، هیچ سند ذکر نشده و قابل اعتماد نیست. خب فتواست دیگه، چی مورد استناد قرار میگیره؟
یه زمانی مثل زمان شیخ طبرسی همچه فتوایی بوده،
صد درصد زمان شیخ طبرسی همچه فتوایی بوده، چنانچه بالاتر زمان شیخ مفید همچه فتوایی بوده است. اصلا زمان شیخ مفید همچه فتوایی بوده است، جای شکی نیست. حالا برسیم ببینیم خود روایات هست یا نه شیخ مفید از روایت ابن ربیع شامی این استفاده رو کرده. اینم میرسیم بررسی میکنیم. چرا خب یک طایفه از روایات که دلالتش تام اما سند به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. وجه دوم بعضی از روایات است که به این روایات استناد شده است ولی هم دلالت و هم سند این روایات محل تأمل جدی است، مثل حدیث معروف به حدیث شرایع الدین که شیخ صدوق در خصال از اعمش از امام صادق علیه السلام نقل میکنه و صاحب وسائل در وسائل الشیعه باب نهم از ابواب وجوب حج، حدیث چهارم حدیث رو آورده است. روایت اینه قال و حج البیت واجبون علا من استطاع الیه سبیلا و هو الزاد و الراحة مع صحت البدن و ان یکون للانسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع الیه من حجه. گفته شده است که این ما یرجع الیه من حج معناش این است که استطاعت اضافه بر زاد و راحله صحت بدن معونه عیال چیزی است که رجوع کند به آن چیز از حج خودش، یعنی بعد از این که از حج برمیگرده چیزی داشته باشه، مالی داشته باشه، صنعتی داشته باشه که به او رجوع کن، یعنی رجوع به کفایت. لذا گفته شده است این روایت شرایع الدین مفادش این است که رجوع به کفایت در باب حج شرط است. برخی از محققین هم در کتاب حجشون میگویند دلالت این روایت تمامه، سندش ضعیفه. به نظر ما دلالت این روایت هم بر مدعا محل تأمل جدی است، چون در این جمله و ما یرجع الیه من حج دو احتمال است. یه احتمال هم این که آقایان گفتن چیزی که رجوع کند به اون چیز از حجش، ضمیر الیه به ما برمیگرده، رجوع به کفایت. احتمال دوم این است که مقصود این است که انسان پول برگشت از حج را هم داشته باشد، زاد و راحله داشته باشه. زاد و راحله ی رفتن به حج، صحت بدن داشته باشه، نفقه عیال داشته باشه. و ما یرجع الیه من حج چیزی داشته باشد، مالی داشته باشه که رجوع کند به وطن یا به عیالش از حج خودش، یعنی وقتی از حج برمیگرده پول برگشتم داشته باشه. این احتمال هم در روایت کاملا وجود داره، لذا روایت اجمال داره. مایرجع الیه من حجه چیزی که رجوع کند، چیزی که رجوع کند به عیال خودش از حجش، یعنی وقتی بر میگرده به سمت وطن، عیبی نداره. الیه گفته میشه این فراوان، لغت عرب رو نگاه بکنید، فراوان داریم. این زاد و راحل هم که گفته شد در روایات بررسی کردیم، یه وقتی به زحمت توانستیم برگشت رو با نظر عرف ازش استفاده کنیم، و الا ظهور اولیه زاد و راحله، زاد و راحله رفتن به حج است. حالا علا فرض این که دلالت این روایت رو کسی قبول کنه، سند این روایت حاویست عدت و مجاهیل رو مثل بکر ابن عبدالله ابن حبیب و غیره. لذا این روایت به نظر ما سندن و دلالتن و علل اقل سندن مورد اعتبار نیست، لذا این وجه دوم هم و عنوان دلیل نمیتونه قائم بشه. وجه سوم تمسک به روایاتی است که به نظر ما سندن معتبر است ولی از نظر دلالت مثبت مدعا نیست، و این روایت معتبره ابی ربیع شامی است. مراجعه کنید به کتب روایی از جمله وسائل و کافی و مقنعه شیخ مفید، این روایت از نظر مضمون به دو مضمون فی الجمله متفاوت نقل شده است. مرحوم شیخ مفید در مقنعه روایت رو با اضافه یک ذیل نقل می کنند. مرحوم شیخ کلینی در کافی بدون اون ذیل روایت رو نقل می کنند. به این روایت به دو نحو استدلال شده است. بعضی بدون توجه ذیل مقنعه به جمله‌ای که شیخ کلینی در کافی نقل کرده است استناد می‌کنند و یبقی بعضن لقوت عیاله. برخی از فقها هم به جمله زیادی که شیخ مفید در مقنعه نقل کردن به اون جمله استدلال میکنن. هم مقنعه رو مراجعه کنید، حالا صاحب وسائل هم هر دو رو نقل میکنه، هم مضمون روایت رو در کافی ببینید. فردا انشالله هر دو بیان رو بررسی کنیم. بعد اشاراتی هم که فقها مثل ابن ادریس علامه به روایت ابی ربیع شامی دارن، میگن ناقد متعمل مشکلی نیست، اما کسی که ناقد متعمل نیست براش مشکله در این روایت پیش آمده، تا انشالله ببینیم مشکله چیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.